در واکنش به نگرانی آیت الله خامنه ای از کشیده شدن اسلحه بر روی جوانان آمریکایی در خیابان‌های این کشور، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به 1500 ایرانی اشاره کرد که به گفته او در خیابان‌های ایران با گلوله‌های بسیج به قتل رسیدند.
واقعا وقاحت میخواد که مردی مثل آقای خامنه ای مسائل داخلی کشور رو که 41 ساله فقط با زور اسلحه برقرار مونده فراموش بکنه، فقط منتظر باشه خونی از دماغ کسی در اعتراض جلیقه زردها در پاریس بریزه یا در اعتراض سیاه‌پوستا در آمریکا.
حکم اعدام برای یک برادر و حکم 81 سال زندان مجموعاً برای دو برادر دیگر که از معترضان سال 97 بودند.
زیرا تنها راه جلوگیری از اعتراضات برای حکومت ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست.
شکاف عمیق میان دهک‌های درآمدی در ایران.
باز شدن شکاف بین پایین‌ترین و بالاترین دهک نشان دهنده این است که طبقات بالاتر نگرانی از هزینه کردن ندارند.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی توییتری نوشته اوباش خامنه ای در نوامبر گذشته 1500 نفر ایرانی را در خیابان‌ها به قتل رساندند که دست کم 23 تن از آنها کودک بودند. به گفته او مردمی که شایسته آزادی و مستحق داشتن آینده بودند، نه گلوله‌های بسیج. این واکنش مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به پیام دو روز پیش از آن در صفحه توییتر آیت الله خامنه ای بود که نوشته بود وقتی جوانان آمریکایی به خیابان می روند می ترسند که شاید یک فرد روانی اسلحه به سویشان نشانه رفته و آنها را بکشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
در ظاهر کار شاید نکته تازه‌ای در حرفای خانم اورتگاس نیست. تمام مردم ایران از کشته شدن 1500 نفر معترضین آبان ماه مطلع هستند. همه از درس کردن اخبار گروه 4 نفری آقای خامنه ای و اطرافیانش برای مهار کردن اعتراضات مطلع هستند. چنانکه همه اینها مطلع هستند از گروه 4 نفری 5 نفری دیگری که در دوره آقای خمینی برای اعدام مخالفان در زندان‌ها تشکیل شد و حالا یکیشون در مقام رئیس قوه قضا نشسته و دیگری مسئولی است در جای دیگری و او رئیس و وزیر دادگستری بود. واقعا وقاحت میخواد که مردی مثل آقای خامنه ای مسائل داخلی کشور رو که 41 ساله فقط با زور اسلحه برقرار مونده فراموش بکنه، فقط منتظر باشه خونی از دماغ کسی در اعتراض جلیقه زردها در پاریس بریزه یا در اعتراض سیاه‌پوستا در آمریکا و این رو به عنوان بهانه نقض عدالت در بقیه کشورهای دنیا مطرح بکنه، مدافع اونها باشه، در حالی که دشمن خونین فرزندان خودش است. آقای خامنه ای بهتر نگاه بکنه به جای آقای جورج فلوید آمریکایی به خون ریخته ندا آقا سلطان که مامورین او با دستور آتش به اختیار شخص او که ابداع آقای خامنه ای هست اون در خیابان‌های تهران کشتند، در حالی که حتی معترض هم نبود، ناظر بر اعتراض‌ها بود. آیا در جامعه نظیر جامعه ما جایی برای اعتراض مردم جوان‌ها وجود داره که آقای خامنه ای چشمش از داخل می‌بنده و به خارج نگاه می‌کنه و فکر می‌کنه که مردم ایران واقعاً از وضعیتی که او و حکومت او برای مردم فراهم کرده بی اطلاع هستند؟
آقای تقی‌زاده، همون گونه که خود شما هم اشاره‌ای به اون داشتید، خبرگزاری رویترز در دی ماه 98 گزارش داده بود که اطرافیان آیت الله خامنه‌ای گفتن که وقتی که او از اعتراضات آگاه شده و در جریان اونها قرار گرفته بسیار بیقرار بوده و به مسئولان و مقامات ارشد امنیتی و دولتیش دستور داده که هر کاری که لازمه برای متوقف کردن اعتراضات انجام بدن. اونها هم اجابت کردن و با این دستور خونین‌ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب 57 عملی شد. سوال از شما اینه که این گونه برخورد با معترضان در ایران رو چگونه میشه توجیه و تفسیر کرد و اصولاً طبیعت برخورد با معترضان در سایر کشورهای جهان اهم از پیشرفته و یا غیر پیشرفته چه هست؟
توی هیچ جامعه مردم رو نمیشه مساوی با همدیگه دید. نظرها و دیدگاه‌های هر کسی میتونه با دیگری فرق داشته باشه. ممکن است که یکی نگاه افراطی داشته باشه، گاهی اقدام افراطی صورت بده، ولی مهم این است که حکومت درش یک نظم وجود داشته باشه و حکومت عادلانه رفتار بکنه و این برخوردهای انفرادی رو هم بتونه هضم بکنه. این در آمریکاست. ما میبینیم یک کسی بدون اینکه دستور از بالا داشته باشه، جورج فلوید رو هدف گلوله قرار میده یا زانی و روی سر رو میگذاره. و یا در جامعه مثل نروژ میبینیم که یک آدمی معترضه به یک گروه جوان بیگناه دیگری که جای جمع شدن و اونها رو به رگبار میبنده. ولی وقتی حکومت اینها رو دستگیر میکنه که بر خود حکومت هم با اونها انسانی هست، عدالت رو قوانین در مورد این آدم ها اجرا میکنه. ولی در جمهوری اسلامی، در حکومت های شبیه حکومت ما یا کره شمالی، این وضعیت وجود واقعا نداره. جامعه ما اجازه اعتراض نداره، حق اعتراض نداره. این حکومتی است که با خفه کردن صدای معترض شکل گرفته. من این رو از خودم آغاز میکنم که در شروع انقلاب برادر کوچکی که دانشجو هست دارم توی خیابون میره برای فروختن روزنامه، او رو میگیرن به زندان میبرن. بعد از اعتصاب در موجهای کشتار سال 63 یا در کشتار 67، هزاران نفر اونها رو به سلاخی جونشون از گیرن. و این وضعیت فقط منحصر به اون روز نبوده، هر روز که گذشته بدتر شده. اگه واقعا آقای خامنه‌ای شهامت داره، او هم جواب خانم اورتگاس رو بده و بگه که این گروه 4 نفری رو تشکیل نداده و او دستور کشتن این آدم ها رو نداد. او حتی از اعلام کسانی که در خیابون ها کشته بعد از یک سال و اندی امتناع میکرد تا حکومت او به صورت مثقالی اعلام کردن که چند نفر معترض رو به چه جرمی فقط اعتراض به وضعیت زندگی که دارن در خیابان به گلوله کشیدن. اگر آقای خامنه‌ای قصد صداقت داره، متفاوت با اونچه که 41 سال بهش عمل کرده، بیاد بگه خانم اورتگاس دروغ میگه، به این علت دروغ میگه.
واکنش قاطع مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، و پیام توییتریش در ادامه آنچه که در صفحه توییتر آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، می‌شنیدیم. و ما سه برادر در ارتباط با اعتراضات سال 97 احکام حبس و اعدام گرفتند. یکی از آنها به اعدام و دو برادر دیگر در مجموع به 81 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شدند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
بنابر گزارش‌های شماری از کنشگران و فعالان حقوق بشر، نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله‌ای که در پی اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شده، دو حکم اعدام از دو دادگاه جزایی و انقلاب دریافت کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود اعادی دادرسی نیز رد شده و آقای افکاری در نامه‌ای گفته تمامی اعترافات را تحت شکنجه و بدرفتاری انجام داده است. بنابر گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، علاوه بر نوید افکاری، دو برادر دیگر او به نام‌های وحید و حبیب نیز احکام طولانی مدت زندان و شلاق گرفتند. بهیه نامجو، مادر آقایان افکاری، با انتشار ویدیویی تاکید کرده است که فرزندانش زیر شکنجه مجبور به اعترافهایی حتی علیه یکدیگر شدند.
شکنجه هایی که به وحید وارد می کردن که باید علیه نوید اعتراف بکنی، یک جلسه دادگاه نادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن. این همه اتهام بهشون بستن و بدون هیچ گناهی هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن.
اتهام های رسمی علیه آقایان افکاری مشخص نیست و حتی صدور حکم اعدام نوید افکاری نیز تا کنون بازتاب خبری پیدا نکرده بود. با این حال آقای افکاری به عنوان کشتیگیر نام ناشناخته ای نیست و در فهرست سالهای گذشته رقابت های عمومی کشتی کشور در فدراسیون کشتی ایران نیز حضور دارد. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع گفته نوید افکاری همراه دو برادرش در اعتراضات مرداد 97 در شیراز و کازرون مشارکت داشتند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را به تشکیل جمعیت و برخی موارد دیگر متهم کرده است. بنا به گفته این منبع مطلع، اتهامی نیز در مورد قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا به آنها وارد شده است. نام فرد کشته شده حسن ترکمان عنوان شده و گفته شده پرونده کشته شدن او یک بار در دادگاه انقلاب و یک بار به شکایت خانواده‌اش در دادگاه عمومی بررسی شده و منجر به صدور حکم شده است. گزارش ها در مورد کشته شدن حسن ترکمان در خبرگزاری های داخل ایران بازتاب یافته بود و تاریخ واقعه نیز به هفته دوم مرداد 1397 باز می گردد. برخی خبرگزاری های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران از جمله فارس یا مشرق نیوز گفتند او یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات شیراز بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، در مورد این گونه اتهام‌های علیه افرادی که در اعتراض‌های سال‌های اخیر دستگیر شده‌اند به رادیو فردا چنین می‌گوید:
قوه قضایی جمهوری اسلامی یک دستگاه مستقل نیست، بلکه به خصوص دادگاه های انقلاب ارگان های امنیتی هستند که سیاست سرکوب حکومت رو پیش میبرند بر علیه مخالفان، و قضات این دادگاه در واقع عاملان پیش برده این سیاست ها هستند. به همین دلیل اتهاماتی که در این دادگاه ها استفاده میشه در واقع اونقدر مهم نیست، چون که هیچ دادرسی عادلانه‌ای وجود نداره. برای مثال اگر قرار بر این باشه که فردی رو اعدام کنند، این فرد رو به محاربه یا افساد فی الارض متهم می کند و تعریف محاربه و افساد فی الارض هم بر عهده قاضی است. اگر صحبت بر حبس باشه، اتهاماتی مثل فعالیت تبلیغی، تبانی و اجتماع، توهین به رهبری استفاده میشه که خب هیچ کدوم از این اتهامات در کشورهایی که یک سیستم سالم دارند جرم محسوب نمیشن. البته برای کم کردن حساسیت ها در جامعه ایران و در مجامع بین المللی، مسئولان قضایی در این پرونده یک مورد قتل رو هم گنجاندند که نوید و وحید افکاری به اتهام قتل و مباشرت در قتل در دادگاه کیفری به اعدام و زندان محکوم شدند که این حکم توسط دیوان عالی کشور هم تایید شده و خب این دو نفر رو تحت شکنجه مجبور به اعتراف کردند و هیچ شواهدی هم در این زمینه وجود نداره. این نشون میده که حکومت مصممه که احکام اعدامی رو در ارتباط با اعتراضات اجرا کنه، زیرا تنها راه جلوگیری از اعتراضات برای حکومت ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست.
بنابر گزارش هرانا، وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای نوید افکاری واکنش‌ها و اعتراضات مختلفی را در فضای مجازی ایجاد کرده و به بازتاب دوباره هشتگ اعدام نکنید و نیز هشتگ‌های نوید افکاری و آزادشان کنید انجامیده است. اعتراضات سال 97 به دنبال سقوط ارزش ریال، وضعیت نابسامان اقتصادی، افزایش روزانه قیمت ارزهای خارجی و سکه، تورم و مسائل دیگر آغاز شد و به مانند سالهای گذشته به اعتراض گسترده علیه جمهوری اسلامی و رهبران آن انجامید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو همراهی می کنید. بشنوید که اقتصاد آنلاین در گزارشی از شکاف تورمی دهک‌های درآمدی خبر داده و نوشته که این شکاف به بالاترین میزان خود رسیده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
در مجموع تورم در ایران رقم بالایی است، منتها این رقم در تیر ماه به بالاترین حد رسید، برای اینکه در یک ماه نسبت به ماه مشابه پیش تقریبا 6.5% تورم نشون داد و این معنیش این است که در یک سال تورم به حدود 70-80% میرسد. منتها از اون ماه به بعد بانک مرکزی اقدامی که کرده از مقدار صدور پول بانک مرکزی کاسته، در نتیجه به جای اینکه 40% افزایش داشته باشه مثل خرداد ماه، در مرداد ماه به 28% رسونده تولید پول خودش رو. در نتیجه در مجموع تورم افت کرده، یعنی در ماه مرداد تورم به حدود 50% در سال رسیده، در حالی که در تیر ماه حدود 70-80% بوده. منتها شکاف بین دو گروه درآمدی معنیش این است که قدرت خرید و تقاضای افراد کم درآمد ضعیف‌تر بوده، افراد پردرآمد تقاضای قوی تری داشتند، در نتیجه افزایش تورم در اون طبقات بالا بیشتر بوده.
آقای منصور، چگونه است که الان نگرانی ها از شروع موج جدید تورمی در کشور بالا گرفته؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید، باز شدن شکاف بین پایین‌ترین و بالاترین دهک نشان دهنده این است که طبقات بالاتر نگرانی از هزینه کردن ندارن. میتونه یکی از این دلایل این باشه که اینا با افزایش سرمایه های خود در مثلا بورس، در مستغلات، بالا رفتن قیمت املاکشون، اینا حراسی از هزینه کردن ندارن. در نتیجه فاصله بین فقیرترین ها و غنی‌ترین ها بیشتر میشه. این اصل کلی قضیه است که اتفاق میفته. منتها در این مسئله که طرح شده، نکات چندی هم هنوز در موردشون اطلاع داده نشده. یعنی ما اینو میدونیم که بانک مرکزی مقدار پولی که باید افزایش میداد اینو کمتر کرده، ولی نمیدونیم که میزان نقدینگی که نظام بانکی ایجاد میکنه نسبت به اون پول بانکی، اونم کاهش پیدا کرده یا نکرده. به نظر میاد که اون رقم کاهش پیدا نکرده باشه. در نتیجه تورم با همون قدرت، با همون موتور جلو میره، منتها فاصله بین طبقات بیشتر گشوده میشه.
آقای منصور، شما به نقدینگی اشاره کردید. گفته میشه که عامل شکلگیری تورم افزایش بیرویه نقدینگی در کشوره که باید کنترل بشه. از دیدگاه شما تا چه حد دولت توانایی کنترل داره و تا چه حد میل به کنترل داره؟
ببینید، این موتور وقتی به کار میفته از خودش تغذیه میکنه و ادامه میده کار خودشو و گرفتن جلوی قضیه هم کار ساده ای نیست. ولی بانک مرکزی با نظام بانکی زیر مجموعه خودش به افزایش نقدینگی ادامه میده، به طور که طی همین سال در این 5 ماه خورده گذشته این جریان افزایش نقدینگی کاهش که پیدا نکرده افزایش پیدا کرده. یعنی ما به 6 ماه پیش روزانه حدود 1200 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می کردیم، الان حدود 2000 میلیارد تومان اضافه می کنیم. این دلایل فنی متعدد داره که در جاهای دیگه گفته شده، ولی در واقع نقدینگی مقدارشون کنترل نشده. اونی که هست در برابر تولید ملی، تولید ملی نیست، منقبض میشه، کمتر میشه. در برابر اون وقتی همون میزان یا بیشتر نقدینگی پدید میاد، این منعکس میشه و روی قیمتها، سطح قیمتها بالا میره. این پدیده که اتفاق میفته که در تیر ماه به شدت، یعنی تورم سالانه رو به حدود 70-80% رسوند و در مرداد ماه به حدود 40-50% رسوند و به نظر میاد که برای تمام این سال وقتی پایان برسیم ما اقلن در حدود 50% تورم رو خواهیم داشت.
حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، از شکاف تورمی دهک‌های درآمدی در ایران میگفت و نگرانی‌های جدی از موج جدید تورم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بریم به سراغ تازه‌ها در مورد کرونا در ایران. فرهنگ قویمی همکارم از طریق اسکایپ با ما همراه. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. اولین سوال از شما اینه که در مورد سفر به شهرهای شمالی پیشتر هشدارهایی داده بودند، اما انگار که عده‌ای به این هشدارها توجه ندارن و در تعطیلات 4 روزه تاسع و عاشورا جاده‌های منتهی به شهرهای شمالی فرهنگ از خودرو موج میزده. در این مورد چه خبرهایی برامون دارید؟
بله دقیقاً خانم الهه، با درود. خبرگزاری ایسنا از بیتوجهی مردم به هشدارهای کارشناسان بهداشتی در مورد سفر نرفتن در روزهای تعطیلی محرم خبر داده و هشدار داده که جدی نگرفتن تذکرها در این باره مشکلات زیادی برای کادر درمانی و پزشکان ایجاد میکنه و در خبری هم در این مورد نوشته که در حال حاضر 728 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل بستری هستند. در سوی دیگه امروز در مجلس نماینده ساری و میان درود منصورعلی زارعی گفت وضعیت کرونا قبل از تعطیلات قرمز نبود و به گفته او تجمع اخیر مسافران به شهرهای شمالی وضعیت رو وخیم خواهد کرد. به گزارش ایسنا، آقای زارعی به شدت از مسافرت‌های مردم به شهرهای شمالی انتقاد کرد و گفت قبل از تعطیلات از مردم خواستیم به شمال سفر نکنند، اما مردم به این نکات توجه نکردند. او همچنین گفت با اینکه ورود به ساحل دریا ممنوع بود، اما عده زیادی به ساحل رفتند. این نماینده مجلس از دولت هم انتقاد کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی باید محدودیت‌هایی اعمال کنند که نکردند. آقای زارعی همچنین گفت که در ورودی بعضی از شهرها به صورت مقطعی تبسنجی و کنترل صورت میگیره، اما به گفته او این اندازه کنترل به هیچ وجه کافی نیست خانم الهه.
فرهنگ، مراسم محرم حالا چطور برگزار شد؟ شرکت کنندگان چه کردند؟ پروتکل های بهداشتی رو رعایت کردند یا نه؟ در خبرها اومده بود که حسن روحانی هم در پیامی از شهروندان سوگوار تشکر کرده، به خاطر رعایتشون بود؟
هر شبت که علاوه بر حسن روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در پیام هایی از سوگواران، هر دو سوگواران محرم در واقع به خاطر رعایت مسائل بهداشتی و فاصله گذاری ها تشکر کردن. همونطوری که به خاطر دارین، حسن روحانی از ماه گذشته به شدت در مورد حضور مردم در مراسم عزاداری محرم تاکید داشت و میگفت به هر صورتی این مراسم باید برگزار بشه. در پیامش آقای روحانی به گفته او خاضعان قدردان و ارجگزار تمام بانیان مجالس و گردانندگان هیئت‌های مذهبی شد و از تمام شهروندانی که مسئولانه محدودیت‌ها را پذیرفتن سپاسگزاری کرد. این در حالیه که خانم الهه بر اساس تصاویری که منتشر شده در برخی از این مراسم بسیاری از سوگواران ماسک نداشتند و در برخی از این مراسم هم فاصله گذاری های اجتماعی به طور کلی رعایت نشده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در پیامی مشابه از این که عزاداران پروتکل های بهداشتی رعایت کردند تشکر کرده. اما موضوع مهم اینه که بسیاری از آگاهان بهداشتی و پزشکی هشدار دادند که طی یک یا دو هفته آینده احتمالاً به خاطر همین مسائلی که اشاره کردم شاهد افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایران خواهیم بود، چرا که شرکت در مراسم گوناگون و حضور در تجمعات موجب گسترش ویروس کرونا و بالا رفتن شمار مرگ و میر خواهد شد. خانم الهه،
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از تازه‌ترین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
توییت اعلام خبر درگذشت چادویک بازمان، بازیگر آمریکایی، رکورد محبوب ترین توییت تاریخ را شکست. این توییت بیش از 6,500,000 بار لایک شد. چادویک بازمان که با بازی در نقش پلنگ سیاه در فیلم بلک پانتر شهرت جهانی پیدا کرده بود، روز شنبه در سن 44 سالگی به دلیل سرطان روده از دنیا رفت. مهدی طاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد. Don't freeze. I never freeze.
محبوب ترین توییت تاریخ تا به امروز به نام چادویک بوزمن ثبت شد. توییتی که البته خود اون نقشی در ارسال آن نداشت، چرا که چند ساعت پیش از آن از دنیا رفته بود. چادویک بوزمن که به واسطه بازی در فیلم ابرقهرمانی بلک پنتر به پلنگ سیاه هالیوود شهرت داشت، روز شنبه بر اثر سرطان روده در سن 44 سالگی درگذشت. خانواده اش هم این خبر را در اکانت رسمی او توییت کردند، خبری که آه از نهاد طرفداران این بازیگر بلند کرد و آنها با لایک کردن آن یاد او را گرامی داشتند. پس از حدود 24 ساعت این توییت بیش از 6.5 میلیون لایک گرفت و شرکت توییتر در صفحه رسمی خود در این باره نوشت: لایک شده ترین توییت تاریخ، یادبودی مناسب یک پادشاه. پیشتر رکورد پر لایک ترین توییت به باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، اختصاص داشت. توییتی که در سال 2017 منتشر شد و حاوی یکی از سخنان نلسون ماندلا بود. آقای اوباما به نقل از رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی نوشته بود: هیچ کس با حس تنفر از دیگران به خاطر رنگ پوستشان و یا سابقه و دینشان متولد نمی شود. این توییت بیش از 4 میلیون لایک گرفت. آقای اوباما البته به مرگ چادویک بوزمن هم در توییترش واکنش نشان داد. او با انتشار عکسی از حضور این بازیگر در کاخ سفید به تمجید از او پرداخت. چادویک بوزمن اولین بازیگر سیاه‌پوستی بود که در تاریخ سینما در نقش یک ابرقهرمان ظاهر شد. او ابتدا سال 2016 در فیلم کاپیتان آمریکا جنگ داخلی نقش پلنگ سیاه را ایفا کرد. پس از آن با فیلم بلک پنتر هم رکوردهای فروش را شکست و هم منتقدان را به تحسین واداشت. چادویک بوزمن سرانجام با حضور در دو قسمت پایانی مجموعه فیلم‌های اونجرز در سال‌های 2018 و 2019 حضور در کنار دیگر ابرقهرمان‌های مارول را تجربه کرد و دل هواداران در سراسر جهان را به دست آورد. فیلم پلنگ سیاه در 91مین دوره مراسم اسکار در 7 رشته نامزد شد و 3 جایزه نیز دریافت کرد. بلک پنتر نخستین فیلم ابرقهرمانی بود که در تاریخ جوایز اسکار نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد.
You Jackie Robinson?
چادویک بوسمن در سال 2013 و با بازی در نقش جکی رابینسون، بازیکن افسانه‌ای بیسبال در آمریکا مشهور شد. او بازیکنی بود که برای نخستین بار تلسم حضور یک ستاره سیاه‌پوست در لیگ بیسبال آمریکا را شکست. بوسمن این رسم را ادامه داد و در دو فیلم دیگر هم نقش دو شخصیت مشهور تاریخ رنگین پوستان آمریکا را بازی کرد. خواننده سیاه‌پوست جیمز براون در فیلم Get on Up و سرگود مارشال، اولین سیاه‌پوستی که قاضی دادگاه عالی آمریکا شود در فیلم مارشال. مرگ نابهنگام چادویک بوسمن حالا به دغدغه اصلی سازندگان فیلم بلک پنتر تبدیل شده. قسمت اول این فیلم بیش از 1,300,000,000 دلار فروش کرد و در جایگاه 13 پرفروشترین های تاریخ سینما قرار گرفت. آنها قصد داشتند قسمت دوم این فیلم را به زودی جلوی دوربین ببرند. حالا با درگذشت ستاره اصلی قصه، یا باید ریسک جایگزین کردن بازیگر دیگری را به جان بخرند و یا اینکه قید ساخت قسمت دوم را بزنند و تاریخ سینما را با همان یک پلنگ سیاهش تنها بگذارند.
چادویک بوسمن که با بازی در نقش پلنگ سیاه در فیلم بلک پنتر شهرت جهانی پیدا کرده بود، روز شنبه در سن 44 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان روده درگذشت. از مهدی طاهباز میشنیدیم. عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. بریم از فریبرز غریب بشنویم.
با وجود تکذیب مدیر باشگاه استقلال در مورد پیشنهاد بازگشت به استراماچونی، یکی از رسانه‌های ایتالیایی روز یکشنبه مذاکره مدیران باشگاه استقلال با استراماچونی را در مورد بازگشت او به ایران تایید کرده و نوشته مدیر استقلال هفته پیش در روم رقم بسیار بالایی را برای جذب دوباره مربی ایتالیایی پیشنهاد داده. این در حالی است که احمد سعادتمند مدیرعامل استقلال در گفتگوی روز جمعه گذشته خود با برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما با بیان اینکه فقط برای راضی کردن استراماچونی جهت پس گرفتن شکایتش از فیفا به ایتالیا رفته بود گفته
پرونده آقای استراماچونی رو گذاشتیم روی میز. توضیحاتی که اونجا داده شد، به هر حال بررسی که روی قرارداد شد، هیئت مدیره بنده رو ملزم کرد به سفر فورس ماژور به ایتالیا برای تعامل، تخفیف و تقسیط در جرائم صادره از فیفا برای پرونده آقای استراموچی. بنابراین هیچ قصد و غرضی در رابطه با رفتن به ایتالیا قبل از دربی و آوردن آقای استراموچی در کار نبود.
فرهاد مجیدی یک روز بعد از پیروزی استقلال در دربی سرخابی پایتخت در نیمه نهایی جام حذفی در اعتراض به پیشنهاد مدیران استقلال به استراماچونی برای بازگشت از سمتش کناره‌گیری کرد و قرار است فقط در فینال جام حذفی روز پنجشنبه آینده برابر تراکتور به عنوان سرمربی روی نیمکت آبی ها بنشیند. به نوشته برخی از رسانه‌های منطقه، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره که قرار است به طور متمرکز در دوحه قطر انجام شود با حضور تماشاگر باشد. بر پایه تصمیم کمیته مسابقات AFC قرار شده در هر مسابقه 20-30% ظرفیت ورزشگاه‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان تماشاگران باشد. فدراسیون تیر و کمان ایران میگوید هیچ مسئولیتی را در مورد حضور کمانداران ملی پوش این کشور در تورنمنت ترکیه نمیپذیرد. زهرا نعمتی و میلاد وزیری، دو کماندار المپیکی ایران، قرار است در این تورنمنت شرکت کنند که به گفته مسئولان فدراسیون 0-100 مسئولیت حضور آنها از جمله هزینه های سفر بر عهده خود آنان خواهد بود. و داریو بوسیج، وکیل برانکو ایوانکوویچ، پرداخت مطالبات دو مربی سابق پرسپولیس، زلاتکو و ایگور از طریق فیفا را تایید کرده، اما گفته فقط طلب برانکو باقی مانده که پرسپولیس باید قبل از پایان موعد مقرر آن را پرداخت کند. طبق حکم فیفا، باشگاه پرسپولیس تا روز 16 شهریور ماه فرصت دارد تا باقی مانده طلب برانکو ایوانکوویچ مبلغی حدود 800,000 یورو را به او پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، رادیو فردا تریبون آزاد خودش رو در اختیار شما میذاره تا صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. از این فرصت استفاده کنید و خاموش نمونید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. عزیزان پیروز باشید همیشه و سربلند. خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
تعرض، تجاوز، آزار جنسی، اینها کلماتی است که در روزهای گذشته بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی تکرار شده است. قربانیان هر یک از این اعمال خشونت‌آمیز با بیان جزئیات آنچه بر آنها گذشته، فرد یا افرادی را به این اعمال متهم کردند. اما تنها چند روز از سخن گفتن از آنچه بر زنها گذشته می گذرد. در این میان برخی نوشته ها نشان از سردرگمی قربانیان در مورد استفاده از این کلمات دارند. در برنامه این هفته صدای دیگر در میزه گردی با حضور مهدیه گلرو، فعال مسائل زنان از سوئد، و حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، به بررسی بار حقوقی و معنای این کلمات می پردازیم. خانم گلرو، از اینجا آغاز کنیم که چقدر زنان ایرانی از معانی این کلمات و اصطلاحات تعرض، تجاوز، آزار جنسی و تفاوت‌های اونها باخبرن؟
تا قبل از اینکه این جریان شروع بشه و این افشاگری ها شروع بشه که تقریبا میشه گفتش که هیچ اطلاعاتی در مورد این قضیه قاطبه مردم نداشتن و زنها به ویژه نداشتن، اما خوشبختانه من فکر میکنم یکی از دستاوردهای اتفاقا این افشاگری ها و صحبت کردن از تجاوز اینه که بشه اینها رو از همدیگه تفکیک کرد، یک باز تعریفی کرد تجاوز رو، انواعش رو اعلام کرد، اینکه چه زمینه هایی میتونه داشته باشه. اساسا بخش مهمی از دستاورد این کمپین من فکر میکنم بحثای آموزشیه که هم باعث میشه که میزان قربانی ها کاهش پیدا کنه، کمتر در معرض خطر قرار بگیرن، و هم تعریف بشه که اساسا کجا آزار جنسی محسوب میشه، کجا تجاوز محسوب میشه. چون خیلی اوقات، حالا جدای از قوانین مربوطه به قوانین زناشویی که حالا آقای رئیسی میتونن مفصل‌تر توضیح بدن، مثلا در بحث تمکین، خب اون دیگه به خاطر قانون شریعت ما اصلا بحثی مثل کنوانسیون های حقوق بشر یا کنوانسیون های حقوق زنان نداریم که بحث تجاوز و خشونت جنسی تو رابطه زناشویان تعریف بشه. این که متاسفانه در ایران نمیشه مطرحش کرد. اما در مورد انواع دیگه خشونت من فکر میکنم که شاید اصلا خیلی از زنها نمیدونن که توی محیط کارشون اگر که به لحاظ جنسی مورد خشونت قرار میگیرن، استادی از اونها تقاضایی داره، اینها رو اصلا نمیدونستن که میتونن توی این گروه تجاوز و خشونت جنسی بیارن. و خوشبختانه ما بحث شدن و باز شدن این مبحث، خب خیلی اطلاع در مورد این مسئله افزایش پیدا کرده. الان من فکر میکنم که نسبت به 3 هفته پیش و 1 ماه پیش خیلی این تفاوت این کلمات میتونه روشن‌تر شده باشه.
البته من فکر میکنم که بخش عمده ای از این مباحث الان داره در شبکه‌های اجتماعی رخ میده و ما واقعا نمیدونیم که میزان دسترسی همه زنان و دختران به شبکه‌های اجتماعی چقدر هست و آیا اونها همشون دارن در جریان این موضوع قرار میگیرند یا نه. اما آقای رئیسی، آیا از منظر حقوقی ما تفاوت معناداری بین سه واژه آزار، تعرض و تجاوز داریم؟
البته داریم. من معتقد هستم که در همون در واقع شرایط حقوقی موجود در ایران ما میتونیم اینها را تا حدودی از همدیگه باز شناسایی. درسته که متاسفانه قانون‌گذار ایران خیلی متعهد به مسائل فقهی هست و مشخصا در رابطه با مسئله رفتار جنسی از فقه به طور نتبعیت کرده بلکه ترجمه کرده است متاسفانه، ولی در این حال مثلا بعضی موضوعات داریم مثل اون چیزی که در ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعذیرات اومده که مزاحمت‌های خیابانی یا تعرض خیابانی متلک‌پرانی اینها را در مورد زنان جرم‌انگاری کرده و در مورد زنان و کودکان مشخصه، مردها را اونجا درش قرار نداده، این جرم‌انگاری کرده، یه نوع تعرضی هست. در رابطه با خود مفهوم تجاوز هم اگر در حد عنف و کمتر از اون بخواهیم میگیریم، یک جوری در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 224 یه تحول نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده، به خصوص در رابطه با کودکان. البته متاسفانه میگه کودکان نابالغ، در اونجا میگه در مورد کودکان هر نوع تعرضی که اگر اتفاق افتاده باشه با هر قرینه حداقلی که باشه دادگاه موظف همه تحقیقات انجام بده و دنبال بکنه موضوع، یعنی در با پایین ترین درجه از تعرض این رو قبول کرده که دنبال بشه. در مورد سایرین به خصوص زنان و احیانا مردها که ممکنه مورد تجاوز واقع بشن در شرایطی، در قانون شرایط دیگه قرار داره، چون درجات مختلف از عنف یعنی تجاوز و در حکم عنف را پیش بینی کرده، مثل در حالت خواب، در حالت مستی اگر کسی برای مستی این کار انجام بده، در حالت ترساندن، در حالت اخفال کردن. در مورد مسئله اخفال اتفاقا خیلی میشه خوب روش مانور داد، چون اخفال اگر گروهی باشه میتونه مجازات های سنگین در بر بگیره. شخصا میتونم اشاره کنم به پرونده سعیدی طوسی. در پرونده سعیدی طوسی اولین قاضی که به اون پرونده رسیدگی میکنه بازپرسی هست که وقتی میبینه قانون دستش بسته است و نمیتونه در مورد تجاوز سعیدی طوسی رو محکوم کنه، به دلیلی که به صورت گروهی بچه ها رو فریب میداده و میبرد بهشون تجاوز میکرده، براش اشاعه فحشا در نظر میگیره و توسعه فساد رو در نظر میگیره و دادگاه اولی هم اون رو محکوم میکنه به همین موضوع که در مرحله بعدی تغییر میکنه. بنابراین این درجاتی ازش وجود داره، نه به این صورت که ما در جاهای دیگه داریم، ولی اون چیزی که مسلمه ما باید در رابطه با میزان رضایت شخص، چه میزان از رضایت شخص مختل شده و میزان فشاری که وارد میشه و نوع عمل فیزیکی که اتفاق میفته، برسیم به یک قدر مسلم، ولی در هر صورت میتونیم بخشایش رو در قوانین موجود پیدا کنیم.
خانم گلرو، در تعریف آزار جنسی اومده که شامل هر نوع رفتار ناخوشایندی خواهد بود که توهین‌آمیز، تحقیرکننده یا تهدیدآمیز باشه، زنان و مردان هر دو میتونن قربانی باشن. بر اساس این تعریف جهانی که مطرح شده، هر گونه لمس یا تماس بدون رضایت، هر نوع ابراز نظر با معنای جنسی، درخواست رابطه جنسی، چشم چرانی و خیره نگاه کردن، نمایش چیزهای بی‌ادبانه و توهین‌آمیز در برابر فرد و یا جمع، نمایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین جنسی، شوخی‌های جنسی، سوال کردن درباره زندگی جنسی فرد، توهین با الفاظ جنسی و ارتکاب به رفتار مجرمانه مثل تماس تلفنی بیدلیل، بدن نمایی یا تعرض جنسی، همشون در زیرگروه آزار جنسی قرار گرفتن. فکر میکنید چقدر زنان ایرانی با علم به اینکه این رفتارها رفتار آزارگرانه هست میتونن به مراجع قضایی مراجعه کنن و یا حتی با فردی که این رفتارها رو باهشون داره معترض بشن و از فرد بخوان که این رفتارهای خودش رو متوقف کنه؟
ببینید، ما با اینجا با دو تا مشکل مواجه هستیم. یعنی توی کمپینی شبیه میتو در واقع هدف گذاری فرهنگ تجاوز بود که حالا هشتگ هایی مثلا ریپ کالچر یا اینا مطرح می شد که اساسا فرهنگ تجاوز رو مورد حمله قرار می داد. اما ما در ایران متاسفانه علاوه بر فرهنگ تجاوز که از حالا فرهنگ مردسالاری میاد، ما بحث‌های حقوقی هم داریم. حالا آقای رئیسی به درستی اشاره کردن، اما چقدر اعتماد نسبت به دستگاه قضا وجود داره که افراد بخوان برن و این کارو بکنن؟ چقدر آموزش می‌بینه یک دختر، یک کودک خردسال زن در مدرسه که بدونه که اساساً کدوم این اتفاق‌ها میتونه تجاوز جنسی باشه، میتونه آزار جنسی باشه، که بتونه بره به خانواده‌اش، به والدینش اطلاع بده یا بعداً بتونه پیگیری بکنه؟ همه اینها دست به دست هم میده که اساسا ما امکان آموزش و آگاهی بخشی به زنان رو نداشته باشیم، چه توی سیستم آموزش و پرورش، چه توی سیستم آموزش عالی، چه توسط صدا و سیما یا رادیو یا هر کدوم از امکانهایی که شاید بقیه جاهای دنیا بشه ازشون استفاده کرد برای اینکه در مورد یک مسئله که میتونه آسیب بزنه به روح و روان و جسم یک انسان آموزش در واقع داده بشه. اما ما توی ایران همچین چیزی رو نداریم و تنها راهی که میشه در مورد این تابو حرف زد و در واقع تابو شکنی کرد شبکه‌های اجتماعی هستن که امروز در واقع این بار سنگین رو به دوش گرفتن در همه زمینه‌ها، همه میان و اونجا سعی می‌کنن در مورد این مسائل حرف بزنن که اتفاقا این نگرانی هم وجود داره که چقدر اطلاعات و آموزش‌هایی که توسط این شبکه‌های اجتماعی در اختیار بقیه قرار می‌گیره درست یا غلط. ولی در کنار قوانین ما فرهنگ مردسالار رو هم داریم که چقدر زن‌ها می‌تونن برن شکایت بکنن، هنجارها و ساختار مردسالاره که مانعش میشه، بحث سرزنش قربانیه که در واقع قربانی نکوهی مطرح میشه، در واقع تنها جرمی که اتفاق میفته و قربانی توش احساس گناه میکنه تجاوزه، در بقیه جرم ها اون کسی که جرم رو انجام داده احساس گناه میکنه، ولی بحث قربانی تجاوز دقیقا قسمت دردناکش اینه که اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته بیشتر احساس گناه میکنه و مسئله رو با دیگران در میون نمیذاره، احساس شرمساری میکنه، ترس از قضاوت داره، ترس از طرد شدن داره و همه اینها مانع این میشه که بخواد در موردش حرف بزنه و ما دوگانه سنگینی هم قانون و هم عرف رو داریم که مانع این تابو شکنی میشه که در موردش حرف زده بشه. طبق آمار نه در ایران، در تمام جهان بیشتر از 80% زنانی که مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن اون رو اعلام نمیکنن، گزارش نمیکنن و شکایت نمیکنن در موردش. حالا شما این آمار رو بیارید در کنار وضعیت ایران بذارید که حتی خیلی از قربانی ها رو من باشون صحبت میکردم میگفتن که به خاطر اینکه قانونی وجود داره که تجاوز به اون اعدام ممکنه بشه، ما ترجیح دادیم که در مورد این مسئله سکوت بکنیم. یعنی من خودم امروز فکر میکنم اگر که کسی که بازداشت شده در نتیجه این اعتراض ها و این شکایت ها اگر فرد حکم اعدام براش بدن، با توجه به اینکه ما مخالف مطلق با اعدام هستیم، اون موقع باید بیایم در کنار اینکه نه به تجاوز نه به اعدام رو هم هشتگ بزنیم و در موردش حرف بزنیم. به خاطر همین مسئله تو ایران از چند بود پیچیده تر از مسائل توی کشورهای توسعه یافته و غربی میشه.
آقای رئیسی، در کنار صحبت‌های خانم گلرو، نکته دیگری که باهاش مواجه هستیم دفاع قربانیان تعرض از خودشون هست، به این عنوان که میگن اگر ما بخوایم در دادگاه‌های ایران شکایتی رو مطرح بکنیم، پیش از این که رفتار فرد به عنوان تعرض و یا تجاوز بررسی بشه، به خود زن اتهام زنا وارد میشه و پرونده متفاوتی هم برای خود زن باز خواهد شد. یعنی زن در این حال که به عنوان شاکی داره مراجعه میکنه، اما خیلی طول نمیکشه که خودش به متهم پرونده تبدیل میشه. چه راهکاری برای این ماجرا در قانون وجود داره؟ اصلا راهکاری وجود داره؟
اساسا من تایید میکنم صحبت خانم گرگو رو به این ترتیب که وقتی که سوال از آموزش میشه، ما دو حوزه خیلی مهم تر از بدنه اجتماع که البته مهم به بدنه اجتماع باید آموزش ببینه داریم و آموزش پلیس و قاضی ها هست. این خیلی مهمه که اونها هم در مورد واجبان، در مورد ادبیات هم حقوقی هم ادبیات رفتاریشون در رابطه با قربانیان تجاوز باید مراقب باشه. من وکیل دختر 15 ساله بودم که دوست پسرش میاد اونو با خودش میبره توی رستوران، بعد با صاحب رستوران دوست بوده، بعد اونو با زور میبره توی اتاق پشت رستوران بین راهی و به اون تجاوز میکنه و نهایتا ساعت 12 شب میاردش نزدیک خونش رهاش میکنه، خونه نمیره، با حالت نزار و آثار تجاوز به پلیس مراجعه میکنه، به کلانتری مراجعه میکنه. چه رفتارهایی که باهاش انجام شد ظاهرش همه رو نشون میداد، ولی کار ما رو واقعا سخت کرده بود. مثلا من یادم نمیره اشکهایی که میریخت که باید به سرزنش قاضی جواب بده که تو چرا مدت ها با این در تماس بودی، چرا این کار کردی، چرا این کار. ما این ادبیات رفتاری داریم، حتی توی ادبیات حقوقیمون چنین نیست. ادبیات حقوقی میگه جرم تجاوز جرم آنیه، باید به لحظه تجاوز نگاه کنیم، آیا اراده داشته یا نداشته، قبلش آیا با هم دوست بودید یا نبودید. ایشون اراده نداره برای انجام چنین عملی و تو با زور داری این عمل رو انجام میدی. بنابراین آموزش در وهله نخست مهمه. در وهله دیگه در قوانین ما متاسفانه این موضوع وجود داره. حتی در این کانادایی که منم هستم، بر اساس گزارش بنیاد زنان کانادا، بیشتر از 80% زنان تجاوز به گزارش نمی کنن. در ایران به طریق اولا این سد حقوقی وجود داره، چون اگر کسی ادعا کنه که من مورد تجاوز واقع شدم و به عنف این اتفاق افتاده ولی نتونه عنف را ثابت کنه، چون میگه عنف در حقیقت ثابت کردنش بوده مدعی عنف جز در مورد کودکان نابالغ، یعنی این شرایط خب خودش در مزان این اتهام قرار میگیره. اگر متأهل باشه در مزان اتهام اعدام و سنگسار قرار میگیره، اگر مجرد باشه در مزان اتهام قرار میگیره که مجازاتش 100 ضربه شلاقه، چون اگه اقرار بکنه اقرارش علیه خودش نافذه ولی علیه دیگری نافذ نیست مگر اون شخص خودش هم اقرار بکنه. بنابراین چارچوب حقوقی که ما داریم باعث میشه که فرهنگ تجاوز در واقع بیشتر مستقر بشه در ساختار جامعه و نکوهش قربانی بیشتر باشه، قربانی این آزادی رو نداشته باشه که به راحتی بتونه مطرح کنه. خب البته به تدریج میتونیم در موردش بیشتر حرف بزنیم، شاید بعد نباشه مثلا به قوانینی که جدیداً داره تصویب میشه به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره بکنیم، در اونجا پیش‌بینی هایی شده که نوعی فرض یا اماره قانونی عدم رضایت را داره پیش بینی میکنه، اگرچه نیاز باز به آموزش داریم در این رابطه که جا بیفته. در بند 9 ماده 10 این قانون که اشاره کردم میگه هر گونه برقراری ارتباط با نوجوان در فضای مجازی برای آزار جنسی یا برای ارتباط جنسی جرمه. هر کسی که زیر 18 سال باشه، هر بزرگسالی از طریق فضای مجازی بخواد این کار انجام بده، اینو جرم انگاری کرده، دیگه نگاه نمیکنه که آیا رضایت داره یا نه. اینجا دیگه اون کودک مورد قضاوت قرار نمیگیره توی این قانون. ما به چنین ادبیات حقوقی نیاز داریم که بتونه این آزادگی، این راحتی خیال رو به قربانی بده که اگر مورد تعرض قرار گیره و هم سیستم بهش کمک کنه، یعنی پلیس، دادستان بهش کمک کنه یا یک وکیل بهش کمک کنه، اتفاقی که افتاده برای خودش بتونه دقیقاً به صورتی تعریف کنه، به صورتی اون رو داکیومنت کنه که بتونه به پیش محکمه ببره و واقعیت ببره، نه چیزی که ممکنه برای اونجا مطرح کنه بلافاصله خودش در نظر اتهام قرار بگیره. این خطر مجازات خیلی بازدارندگی بالایی داره که بسیاری از موارد گزارش نشه و یا اگر گزارش شد ترس از مجازات داشته باشه و ترس از نکوهش خانواده یا خانواده نزدیک و برملا شدن رازها هست. هم از یه طرف جامعه باید آموزش ببینه که میتونه از این ظرفیت های موجود استفاده کنه که در قانون وجود داره و همین که قضات و پلیس باید آموزش ببینه که چگونه رفتار کنه و این دوگانه رو از بین ببره و یک مجموعه باید آموزش ببینن.
اما خانم گلرو، نکته دیگری که در این میان وجود داره و در چند روز اخیر هم در شبکه‌های اجتماعی گاهی به اون پرداخته شده این هست که گاهی مرز بین روابط ناسالم و آزارهای جنسی از دست میره و فرد در شبکه‌های اجتماعی داره از رابطه‌ای به عنوان آزار و یا تعرض صحبت میکنه که این رابطه در واقع یک رابطه ناسالم هست، نه آزار و نه تعرض. فرد با اراده خودش وارد این رابطه شده، در جایی حتی فرد مقابل به احترام خواسته زن نه اون رو پذیرفته و از ادامه رابطه یا ادامه رفتاری که در پیش گرفته بوده منصرف شده، اما زن همچنان در مورد اون موضوع آسیب دیده هست. این نکته برآمده از چه هست؟
حالا یکی از شعارها این هستش که نه یعنی نه، و این نهی که گفته میشه دیگه فصل و خطاب قراره باشه توی یک رابطه و خیلی هم در موردش بحث شده. ولی اولی نکته که باید بهش توجه کرد اینه که کلن گفتن نه برای ما خیلی کار سختیه، برای ما به عنوان ایرانی، به خاطر اینکه هیچ وقت آموزشش رو ندیدیم که بخوایم به راحتی اعلام بکنیم نظرمون رو و نبگیم. اما رابطه ناسالم یعنی چی؟ قاعدتا اگر توی یک رابطه خشونت جنسی وجود داشته باشه، اون زمانی که فرد و اون زن، حالا اگر بخوایم زن در نظر بگیریم، بخواد از رابطه خارج بشه، یا با اون نگفتنه میتونه از رابطه خارج بشه یا به هر حال به یه شکلی میتونه جدا بشه از اون فرد، حالا چه همسرش هست چه نیستش. اما مسئله اینه که اساسا یک جور اعمال قدرتی که وجود داره، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ عرف، باعث میشه خیلی اوقات قربانی توی یک رابطه ناسالم بمونه. و بعد که از رابطه ناسالم خارج میشه و حتی زمان زیادی میگذره و مدت ها میگذره متوجه میشه که چقدر اون رابطه باعث آسیب به روح و روانش شده. یعنی یه سری گزارش ها بودن از دانشجوهایی که مثلا 15 سال پیش 10 سال پیش استادشون آزارشون داده بود که سال 2014 توی آمریکا این استاد خیلی پرونده سر و صدا کرد، وقتی پرونده وارد دادگاه شد تازه یک سری دانشجوهایی که سال 2003 2004 10 سال 15 سال قبلش دانشجوش بودن اومدن و اعلام کردن که آره اون زمان دقیقاً ما هم توی همچین رابطه‌ای بودیم و همینطور آسیب دیدیم و الان در واقع جرأتشو داریم بیایم حرف بزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه نگران نمره‌شون بودن، چرا؟ به خاطر اینکه نگران کارشون هستن، خیلی زنا تو محیط کار، چرا؟ به خاطر اینکه میترسن از اینکه از یک رابطه ناسالم خارج بشن. در واقع معمولاً قربانی های تجاوز آدم هایی هستن که یکم هم این مسئله ترس از خارج شدن از اون رابطه ناسالم رو دارن. من فکر میکنم که اینها رو هم باید یکم تفاوتش رو در نظر گرفت و باز هم تأکید میکنم که همه اینها نیاز به یک آموزش جدی داره که در تمام دنیا شروع شده و دارن در موردش حرف میزنن و تو ایران هنوز وارد اون نشدیم، قوانین هنوز اصلاح نشده، فقط حرفش زده شده و این آموزش هست که فقط میتونه باعث بشه که یک فرد وقتی وارد یک رابطه این میشه بتونه بسنجه که اون رابطه سالم هست یا ناسالمه و توانایی خارج شدن از اون رابطه رو داشته باشه.
آیه رئیسی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه مسئولیت اثبات عنف بودن واقعه به عهده شاکی هست، یعنی زن باید ثابت بکنه که در موقعیتی قرار گرفته که عملی به زور بر او انجام شده. اگر نتونه این رو اثبات بکنه چه اتفاقی میفته؟ آیا بحث اعاده حیثیت برای متهم هم در این میان مطرح میشه؟
موضوع خوبی اشاره کردید. اگر که زن یا قربانی بعضا میتونه مرد هم باشه، میتونه اقلیت جنسی هم باشه، نتونه مسئله عنف یا تجاوز رو اثبات بکنه، حسب مورد امکان داره که خودش مجازات بشه، چون بر اساس صحبتهای خودش، اقرار خودش علیه خودش هست. اون چیزی که در قوانین ما همجور که عرض کردم منبعث از فقه شیعه تنظیم شده به این ترتیب هست که هر عمل جنسی خارج از ازدواج جرمه. اگر این به ارتباط کامل منجر بشه مجازاتش متفاوت هست، حتی مورد اگه متعل باشه مجازاتش میشه اعدام یا سنگسار، اگر مجرد بشه صد ضرب الله، اگر به ارتباط کامل منجر نشه حسب مورد میتونه مصداق فعل حرام یا ارتباط نامشروع باشه یا ارتباط نامشروع کمتر از زنا باشه که میشه حد اکثر تا 99 ضرب الله. به این ترتیب خود قربانی که میا اعلام کننده هست حسب مورد میتونه با این مواجه بشه. بعضا بعضی از دادگاه این موضوع توجه نمی کنند و اونها را شاکی را متهم نمی کنند. در سیستم ما چون شاکی باید بار اثبات را به عهده بکشه، در سیستم حقوق نوشته معمولا شاکی میتونه خودش وکیل داشته باشه و به جای دادستان نقش دادستان هم بازی کنه. در جرائم منافی عفت به اصطلاح ادبیات حقوقی قانون مجازات اسلامی و قانون اندازی کیفری، در حقیقت بار اثبات در اینجا به عهده خود شخص مستقیما هم دعاوی مربوط به تجاوز و زنا در دادگاه مطرح میشه. این در واقع از مواردی هست که استثناء بر ارجاع یا شروع هر پرونده و تعقیب به وسیله دادستان و بازپرس هست. از این نظر خب این یه سری امکانات ایجاد میکنه برای قربانی، یه سری امکانات از اونها میگیره، اینکه امکان اثبات سریعتر رو به وجود میاره چون در دادگاه مستقیم میره، این ارزش حقوقی خودش رو داره، اینکه خودش رو میتونه در مزان اتهام قرار بده. به هر صورت یه سری امکانات هم در قانون وجود داره، اگرچه در رابطه با مسئله ارتباط کامل مثل رفتار جنسی کامل و از این موضوعاتی از جرائم حدی محسوب میشه امکان تعلیق تعقیب وجود نداره، ولی من معتقد هستم که در موارد دیگهش که مجازات تعزیری هست دادگاه از همه ابتدا اگر وکیل درخواست کنه میتونه درخواست کنه و میتونه بپذیره که قرار تعلیق تعقیب صادر بشه و قربانی اساسا تعقیب نشه. ایرادات حقوقی جدی که وجود داره کمک میکنه تا اون فرهنگ تجاوز، فرهنگی که قربانی رو نکوهش میکنه چنانچه خانم گلرو هم اشاره کردن، بیشتر توسعه پیدا کنه. برعکسش ما نیاز داریم که قوانین به سمتی بره که در مواردی فرض عدم رضایت بیاد. فرض عدم رضایت باید در رابطه با جایی که قدرت حاکمه، همه حرفه های شغلی و همه حرفه های آموزشی باید کود آف کانداکت یا اخلاق حرفه‌ای یا مقررات یا پروتکل های حرفه‌ای داشته باشن. هیچ استادی نتونه به شاگرد تعرض کنه. اگر تعرض کرد بدون اینکه سراغ شاگرد برن، صرف اعلامش تحقیقات باید انجام بشه و نهایتا اون استاده که مجازات میشه، هم مجازات های انتظامی یا انضباطی درون سیستمی، هم برون سیستمی اگر حسب مورد جرم بود و در دادگاه کیفری. و همین موضوع باید در رابطه با همه حرفه ها وجود داشته باشه، اینکه کسی نمیتونه به مراجعین خودش در هر حرفه ای که هست هیچ گونه پیشنهاد هم بده. از سرچشمه باید جلوش گرفته بشه و البته آموزش هم لازم هست که چنین موضوعی اتفاق نیفته. ما به مجموعه اینها نیاز داریم.
با سپاس از مهدیه گلرو، فعال مسائل زنان از سوئد، و حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، به پایان این برنامه صدای دیگر میرسیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com